ساعت 18 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. یک مقام اندونزی از کشته شدن چند تن در پی زمین لرزه قدرتمند در آن کشور خبر داد. استرالیا از شدت تحریم ها علیه تهران کاست. و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت ایران خواست ایجاد تغییرات در عرصه آزادی اطلاع رسانی را جدی بگیرد. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام سازمان جستجو و نجات اندونزی گزارش داد که در پی زمین لرزه 7.9 ریشتری چند تن کشته شدند. این مقام اطلاعات بیشتری در این زمینه اعلام نکرده است. در پی وقوع این زمین لرزه قدرتمند، دولت اندونزی در غرب جزیره سوماترا هشدار سونامی صادر کرد که پس از ساعتی این وضعیت هشدار برطرف شد. خبرگزاری فرانسه مرکز این زمین لرزه را 10 کیلومتری جنوب غربی سوماترا اعلام کرده است. اندونزی در منطقه‌ای در اقیانوس آرام واقع شده که به دلیل زلزله خیز بودن حلقه آتش خوانده می شود. در پی وقوع سونامی در سال 2004 میلادی 12 سال پیش خساراتی شدید به اندونزی وارد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، استرالیا در ادامه روند رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از کاهش تحریم‌ها علیه تهران خبر داد. بنابر اعلام دولت استرالیا، فعالان اقتصادی از این پس برای انتقال مبالغ بیشتر از 20,000 دلار به نهادهای ایرانی احتیاج به دریافت مجوز ندارند. بنابراین اعلام، سایر تحریم‌هایی که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط نیستند و به صورت یک جانبه در سال 2008 میلادی اعمال شده بودند، همچنان پابرجا می‌مانند. این تحریم‌ها شامل انتقال مواد حساس مرتبط با اشاعه سلاح هسته‌ای و منع فروش تسلیحات و موشک به ایران می‌شود. همچنین برخی افراد و سازمان‌ها نیز در فهرست تحریم‌های استرالیا باقی می‌مانند. توافق اتمی بین ایران و قدرت‌های جهانی حدود 2 ماه پیش به اجرا درآمد، علی‌رغم رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل در زمینه هسته‌ای. برخی تحریم‌های یک‌جانبه خصوصاً از سوی آمریکا همچنین پابرجاست. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از دولت ایران خواست با تکیه بر نتیجه انتخابات اخیر تغییرات جدی در عرصه آزادی اطلاع رسانی را به انجام برساند. این سازمان مدافع آزادی بیان با محکوم کردن محدودیت آزادی اطلاع رسانی در روند برگزاری انتخابات 7 اسفند به بازداشت برخی خبرنگاران در آستانه انتخابات اشاره کرده است. گزارشگران بدون مرز همچنین میگوید در فضای سرکوب خبرنگاران و رسانه‌ها، تنها منبع بدیل دسترسی به اطلاعات برای شهروندان رسانه‌های مستقر در خارج از ایران است که آنها نیز از تهدید دستگاه‌های امنیتی در امان نیستند. این سازمان که مستقر در پاریس است، به تهدید خبرنگاران رادیو فردا، بی بی سی و رادیو زمانه توسط دستگاه امنیتی یا رسانه‌های نزدیک به این ارگان‌ها اشاره کرده است. گزارشگران بدون مرز اگرچه نتایج انتخابات برای اصلاح طلبان را خوب ارزیابی می کند، اما در بیانیه خود آورده است دسترسی بدون محدودیت به اطلاع رسانی مستقل یکی از بنیانهای هر انتخابات آزاد است و در نبود آن انتخابات نمی تواند شفاف و دموکراتیک تلقی شود. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. روز گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جریان 5 همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید اعلام کرد که مجموع بدهی‌های دولت ایران نزدیک به 540,000 میلیارد تومان است. این میزان بدهی رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. سمیرا قرایی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد، پرسیده است که آیا می‌توان از بحران بدهی‌های دولتی در ایران صحبت کرد؟
رقمی رو که آقای آخوندی در مورد بدهی دولتی ایران تا آخر آبان ماه اعلام کرده 3 بخش رو در بر میگیره. اول، نظام دولتی به معنای اخص کلمه که عمدتاً در برگیرنده دستگاه های اداری هست که بدهیشون 196 هزار میلیارد تومنه. دوم، شرکت های دولتی که 184 هزار میلیارد تومن بدهی دارن. و سوم، شرکت نفت که زیر بار 160 هزار میلیارد بدهی است. در مجموع کل بدهی دولت همونطور که گفتین میرسه به 540 هزار میلیارد تومان. معمولا برای ارزیابی بدهی دولت حجم اون رو میسنجند نسبت به تولید ناخالص داخلی. آقای آخوندی میگه که بدهی دولتی ایران 50% تولید ناخالص داخلیش هست، که این البته کم نیست ولی اگر اون رو مقایسه بکنیم با همین نسبت در کشورهای پیشرفته صنعتی که حدود 100% هست، میبینیم که وضع ایران رو از لحاظ بدهی‌های دولتی نمیشه بحرانی و خطرناک توصیف کرد. از طرف دیگه بدهی دولتی ایران داخلی است. دولت و شرکت‌های دولتی بدهکار شدند به بانک‌ها و مؤسسات داخلی. کل بدهی خارجی ایران چیزی است حدود 6-7 میلیارد دلار که مبلغ بسیار کمی است. با وجود همه اینها، با توجه به شرایط خاص کشور، بدهی‌های دولتی تبدیل شدند به باری سنگین برای اقتصاد ایران.
آقای خاوند، این بدهی‌های دولتی چه هزینه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کنند؟
مشکل بزرگ ایران این هست که دولتش کل درآمدهای ارزی حاصل از نفت رو خرج کرده و بعد رفته به سراغ منابع بانک‌ها. در اینجا پدیده‌ای رو می‌بینیم به نام حبس مالی، به این معنا که بخش مهمی از منابع مالی بانک‌ها اختصاص پیدا کرده به دولت و چیز زیادی برای بنگاه‌های تولیدی باقی نمی‌مونه. اونم بنگاه‌هایی که برای دریافت تسهیلات مجبورند به بانک‌ها امید ببندند، چون می‌دونیم که بازار سرمایه در ایران بسیار کم عمقه. اینه که کار بنگاه‌ها رو لنگ می‌کنه.
و آقای خاوند، در نهایت این که اساساً چرا دولت و شرکت‌های دولتی در ایران این همه بدهکار شدند؟
به دلایل گوناگون، از جمله سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی که خیلی از اونها توجیه اقتصادی ندارند، پر کردن کسری نجومی صندوق‌های بازنشستگی، انجام برنامه‌های پاپولیستی مثل پرداخت یارانه نقدی و همینطور به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و اینکه دولت چون دیگه اجازه نداره از بانک مرکزی قرض بگیره، رو آورده به بانک‌های تجاری.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یونان از کمیسیون اروپا خواستار کمکی اضطراری به مبلغ 500 میلیارد یورو شده است. کمکی که یونان میگوید برای اقدامات مقطعی است و به گفته سخنگوی دولت آن کشور نمیتواند بار این میزان پناهجو را تحمل کند. روز سه‌شنبه کمیسیاری عالی پناهجویان سازمان ملل متحد اعلام کرد میزان پناهجویانی که تنها در 2 ماه برای رسیدن به غرب از دریای مدیترانه عبور کردند نزدیک به میزانی است که در 6 ماهه اول سال 2015 شاهد آن بودیم. در این ارتباط هانا کاویانی بیشتر گزارش می‌دهد.
از یک سو هر روز بر تعداد پناهجویانی که با قایق به سواحل یونان میرسند افزوده می‌شود و از سوی دیگر کشورهای حوزه بالکان و اتریش محدودیت‌های جدی بر میزان پناهجویانی که می‌پذیرند اعمال کردند. آتن هفته پیش هشدار داده بود که ممکن است با موجی 70,000 نفره در خاکش مواجه شود. از همین رو هم کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد درباره احتمال بروز بحرانی بشری در اروپا هشدار داده است. آدریان ادواردز، سخنگوی این نهاد سازمان ملل، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
این وضعیت به این دلیل به وجود آمده که به یک بار گروه بزرگی از افراد در یونان هستند که به سختی با شرایط موجود کنار میآیند. از سوی دیگر، علارغم توافق‌هایی که در حوزه‌های مختلف به دست آمده بود، دولت‌های اروپایی با یکدیگر همکاری نمی‌کنند. همچنین در روزهای گذشته کشورها یکی پس از دیگری محدودیت‌هایی در مرزهایشان اعمال می‌کنند و اقدامات ناهمگونی انجام می‌دهند که هم به فلاکت مردم منتهی می‌شود و هم می‌تواند با قوانین بین‌المللی مغایرت داشته باشد و اروپا را به بحرانی باز می‌گرداند که می‌توانست قابل مدیریت باشد.
روز سه‌شنبه کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشورهای اروپایی متعهد شده بودند که بیش از 66,000 پناهجو را از یونان منتقل کنند، اما اتحادیه اروپا تا کنون 1,539 تن را پذیرفته و تنها 325 تن منتقل شدند. آدریان ادواردز درباره این ارقام میگوید:
در طول زمستان در ماهای ژانویه و فوریه 131,000 تن از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا رساندند، اما بسیار مهم است که فراموش نکنیم این ارقام در مقایسه با بحران پناهجویان در مناطقی که سوریه یا افغانستان در آنها واقع شدند یا در آفریقا نسبتاً اعداد کوچکتری هستند.
آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس از مرز یونان و مقدونیه گزارش داده، صدها تن از پناهجویان با پای پیاده یا تاکسی خود را به این مرز در ایدومنی می‌رسانند تا با گذشتن از آن راهی غرب اروپا شوند، اما در روز دوشنبه تنها 30 تن از این مرز عبور کردند. صربستان نیز سیاستی مشابه اتخاذ کرده است. اتریش هم که روز سه‌شنبه میزبان دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا بود، همچنان بر موضع خود درباره محدود کردن میزان پناهجویان پافشاری کرده و میگوید اتریش نه یک اتاق انتظار برای آلمان و نه منتظر اشاره یونان است. در آن سوی مرز یونان در روز دوشنبه مقدونیه هم با گاز اشک‌آور با صدها پناهجویی مقابله کرده که می‌خواستند با عبور از سیم خاردار خود را به غرب برسانند.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از کسانی می رویم که از توی سازمانهای حقوق بشری زندانی سیاسی عقیدتی خوانده می شوند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 93 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با حضور در محل کارش در چاپخانه‌ای در شهرستان سردشت بازداشتش کردند و روانه اداره اطلاعات این شهرستان شد. فرهاد پیروتی در زمان بازداشت دانشجوی رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه پیام نور سردشت بود. بازجویی از آقای پیروتی چند روزی طول کشید تا اینکه او با تکمیل پرونده توانست با سپردن وثیقه 150 میلیون تومانی در میانه‌های بهمن ماه سال 93 آزاد شود. اتهاماتی که فرهاد پیروتی با آنها مواجه بود شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با احزاب معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شد. ریاست دادگاه بررسی کننده اتهامات فرهاد پیروتی بر عهده قاضی نوروزی قرار داشت و او این فعال سیاسی کرد زبان را به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. مصادیق اتهاماتی فرهاد پیروتی ارتباط با عناصر فعال به نوشته کیفرخواست دادگاه ضد انقلاب در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت تبلیغی به نفع نامبردگان، کشف تصاویر و مقالات ضد انقلابی از لپتاپ وی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با حمایت و هواداری از احزاب مخالف نظام و انتشار تصاویر و مقالات مربوطه در فضای مجازی اعلام شده است. حکم حبس 8.5 سال آقای پیروتی در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر سردشت و با توجه به بندی از قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع جرائم به 5 سال حبس تغییر یافت. همچنین دادگاه به ضبط لپتاپ متهم حکم داد و بر اساس حکم صادری دادگاه 14 حلقه سیدی این فعال سیاسی کرد امها شد. فرهاد پیروتی آبان ماه سال 94 جهت تحمل دوران حبس خود بازداشت و به زندان مهابات انتقال یافت. این فعال سیاسی کرد زبان از آن زمان در زندان مهابات نگهداری می شود.
تا اینجا با اعلام ساعت 18:15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. پروانه وحید منش هستم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.